رویکرد مدیریت در کشور بلند باشه و اقدامات کوتاه باشه، ما میتونیم به اون اهداف بلندمون برسیم.
جامعه‌ای که انتقادی نباشه به نظر من نمیتونه سازنده باشه.
اصل موضوع خوبی، یعنی اصل این که ما شرایط نقد و انتقادی داشته باشیم نسبت
به مجامع که شما صحبت می‌کردید و برن به سمت اینکه خودشون اطلاعاتو از منابع اصلیش بگیرن.
برنامه شما تحلیلی هستش،
خیلی بر من جالبه که همه ابعاد قضیه رو نگاه می‌کنید.
از اونش عدالت و صداقت هم باشه که خیلی چیز خوبیه.
همه چیز ورزش خبر نیست،
زاویه‌اش رو اصلاح بکنه. از یه برنامه شما
تلاش کنیم مطالبه گری بکنیم در جایگاه یک رسانه مرجع در حوزه ورزش.
همیشه با ورزش.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به شنیدن این برنامه همیشه با ورزش. به بهانه درخواست ایران برای میزبانی جام ملت‌های فوتبال 2027 در این برنامه در مورد روند گرفتن میزبانی‌ها یا نامزد شدن برای دریافت میزبانی رشته‌های مختلف ورزشی صحبت می‌کنیم. شماره‌های ارتباط با برنامه 220-213-87 و 220-213-88. شماره پیامک ما هم 30306. در مورد موضوعات روز ورزش ایران و جهان، لغو برخی از مسابقات فوتبال لیگ برتر و همچنین روند برگزاری و ادامه برگزاری مسابقات هم صحبت می‌کنیم. ضمن این که از رشته‌های ورزشی دیگر هم خبرهایی رو به گوشتون خواهیم رسون و اگر زمان باشه حتما در موردش گفتگو خواهیم کرد. کارشناس برنامه آقای مهرانی، درود بر شما.
درود بر شما دوست همکار عزیزم آقای اکرامی و همینطور خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. خب ما در برنامه گذشته اشاره‌ای داشتیم به ضرورت و اهمیت میزبانی رقابت‌های بین‌المللی و اینکه چرا کشورهای مختلف، هم از کشورهای توسعه یافته یا کشورهای در حال توسعه، به دنبال عقص میزبانی مسابقات بین المللی هستند. البته دامنه مباحث مربوط به دلایل علاقمندی کشورها به عقص میزبانی مسابقات بین المللی خیلی بیش از اون چیزی هست که ما در اون فرصت اندک بهش اشاره کردیم که انشالله حتما تا پایان هفته اگر دوستان با ما همراه باشن ما به بخشای مهم این مسئله خواهیم پرداخت. اما جدا از مجموعه مطالبی که به صورت فشرده و خیلی کلی در این برنامه ها گفته شده، در این برنامه میخوام که به مسئله بپردازم که شاید توجه همه ما به عنوان هم افراد مسئول و تصمیم گیر در حوزه ورزش و هم به عنوان مخاطبان و ذینفعان جامعه ورزش میتونه خیلی حائز اهمیت باشه. و اون نکته این هست که ما برای اخذ میزبانی مسابقات بین المللی، جدا از این که باید مسائل داخلی خودمون رو حل و فصل بکنیم، به مسائل داخلی خودمون، به ضعف‌های داخلی خودمون، به تهدیدهایی که وجود داره در حوزه مباحث موجود در ورزش کشور باید به صورت جدی بپردازیم، جدا از این که در مسائل داخلی خودمون باید به دنبال توسعه همه جانبی شهرها و امکانات مورد نیاز جدا از حوزه ورزش کشور باشیم، باید نگاهی جدی به مقوله ارتباطات بین المللی، باید نگاهی جدی به مقوله خواسته ها و نیازهای مورد نظر برای قبول میزبانیمون در نهادهای بین المللی باشیم، و باید نگاهی جدی به نهادهای بین المللی، به ساختار این نهادها، نحوه ایجاد فرصت برای نمایندگان ورزش کشورمون برای حضور در این نهادها، و همینطور روابطی که ما بایستی که محقق بکنیم در حوزه بین المللی در ورزش باشیم، و نگاه توامان ما هم به مسائل داخلیمون هم به مسائل خارج از کشورمون حتما بایستی که خیلی وسیع باشه، جستجوگر باشه و با عزم و اراده جدی برای رفع همه مشکلات، نارسایی ها، کمبود ها و تهدید هایی که بر سر راه پذیرفته شدن ما، بر سر راه تثبیت موقعیت ما در حوزه بین المللی وجود داره. ما نمیتوانیم که صرفاً با نگاه وضعیت موجود در داخل کشور، صرفاً نمیتوانیم با توسعه عوامل مرتبط با حوزه ورزش و همچنین توسعه ورزش کشورمون به تنهایی خودمون رو اونقدر قوی بکنیم که واجد شرایط و صلاحیت برای میزبانی مسابقات بین المللی باشیم. بنابراین ما حتما همونطور که در برنامه های گذشته بهش اشاره کردم، باید حاکمیتمون، دولت‌های ما به صورت جدی به این باور برسن که ما اگر که میخواهیم پیام خودمون رو به گوش دنیا برسونیم، اگر که ما میخواهیم جایگاه خودمون رو به عنوان یک کشور مستقل و یک کشور مقتدر در حوزه بین الملل تثبیت بکنیم، در حوزه ورزش حتما باید دارای اهدافی باشیم، در حوزه ورزش حتما باید استراتژی هایی رو دنبال بکنیم، و ضمن قدرتمند کردن خودمون برای رسیدن به چنین جایگاهی باید تغییراتی جدی در برخی از تفکرات، تغییراتی جدی در برخی از ساختارها و روابطی که مورد نیاز هست در حوزه بین الملل ایجاد بکنیم. اگر که این اتفاقها نیفته، یقیناً ما به نتایج مطلوبی دست نخواهیم یافت. اما اینکه این مسائل رو چگونه باید حل و فصل بکنیم و به چه مواردی باید اشاره بکنیم، چه در حوزه مسائل داخلی ورزش، چه در حوزه مسائل خارج از مرزهای کشورمون که مرتبط با ورزش هم میتواند باشد، اینها نکاتی است که باید حوصله به خرج داد و انشالله دوستان ما رو دنبال بکنن تا پایان هفته، و تلاشمون رو خواهیم کرد که با توجه به ارتباطهایی که میگیریم و نظرات کارشناسانی که در این رابطه عکس خواهد شد، بتوانیم که این مسائل رو روشنگری بکنیم و بهش به خوبی بپردازیم.
درود بر شما و سپاسگزارم از همراهی شنوندگان. مقدمه‌ای بود بر برنامه امروز. همراهان رادیو ورزش و برنامه همیشه با ورزش، جناب آقای محمود افشار دوست پشت خط برنامه هستند، دبیرکل اسبق فدراسیون والیبال، عضو هیئت رئیسه این فدراسیون و از جمله کسانی که در مقام دبیرکل چندین دوره رقابت‌های معتبر والیبال از جمله لیگ جهانی رو در کشورمون برگزار کردند و نسبت به موضوع اشراف کامل خواهند داشت. سلام، وقت شما بخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و دستاندرکاران برنامه عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای میخوان.
درود بر شما. منم خیلی خوشحالم که در این برنامه صداتون رو میشنویم. به عنوان سوال نخست برای دوستان عزیز شنونده ما بفرمایید که اساساً تعیین استراتژی توسط فدراسیون‌های ملی برای تحقق اهداف مهمی مثل عقص میزبانی مسابقات بین المللی در کشورمون فرایندش به چه شکلی هست و با عنایت به تجربه که در این زمینه داشتید، اون چه که به عنوان یک واقعیت ملموس باهاش روبرو شدید چیست و به چه بخشهایی قابل تقسیم هست؟
خواهش مهربانی میکنید عزیز. من خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. خدمتتون عرض کنم که تو بحث میزبانی خب طبیعی هستش که بحث به ورزش‌های مختلف نگاه‌های فدراسیون ممکنه تغییر کنه. مثلا مقطعی در حالا شاید بیش از 17-18 سال قبل تو والیبال، شاید 20 سال قبل در زمان آقای یزدانی خرم عزیز، شاید یکی از دلایل میزبانی میتونست این باشه که در واقع والیبال ما به آسیا شناسونده بشه، در واقع آسیا بدونه که کشوری در آسیا وجود داره به نام ایران، پتانسیل وجود داره، این پتانسیل هم توی بحث میزبانی وجود داره و میتونه اجرا کنه و هم این که بتونه باعث رشد والیبالش بشه. بنابراین بسته به زمانهای مختلف این استراتژی ممکنه تغییر کنه، ولی بعد از در واقع حضور آقای داورزنی نوع نگاه به این قضیه فرق کرد، چرا که دیگه والیبال ما را آسیا میشناخت، دیگه ما صاحب عنوان بودیم، صاحب مقام بودیم در آسیا، در رده جوانان نوجوانان در آسیا و در جهان صاحب رتبه و عنوان و مدال شده بودیم، پس بنابراین نوع نگاه باید تفاوت میکرد. اما به طور کلی تو بحث میزبانی ها موضوعات مختلفی به نظر من آقای مهرانی میتونه مد نظر باشه و باید حتما مد نظر قرار بگیره. بحث سیاسی یه بخشی هست، بحث نگاه اقتصادی یه موضوعی هست، بحث توسعه زیرساخت که در سایه عقص میزبانی های مهم ایجاد میشه یه بخشی هست، بحث درآمدزایی یه حوزه دیگه ای توی این در واقع کار هست که البته بعضا خوب نمیتونیم این کار رو تو ایران انجام بدیم، اما موضوع مهمیه که همه دنیا داره ازش استفاده میکنه. و همچنین بحث علاقمند کردن آحاد جامعه و اخشار و جوانای جامعه به اون ورزش خاص از طریق در واقع شور و هیجانی که میتونه ایجاد کنه. و همچنین نکته پایانی به نظرم میاد شانس گرفتن مدال در اون مسابقات برای اون ورزش خاص در کشورمون. اینا میتونه حوزه هایی باشه که در واقع تو بحث فدراسیونی میتونه بهش فکر کنه، میتونه مد نظر داشته باشه و میتونه روش برنامه‌ریزی کنه.
بله. خب ما وقتی که در رابطه با نقش و شرح وظایف وزارت ورزش و جوانان در زمان حال و احتمالاً آینده یا سازمان تربیت بدنی در گذشته صحبت میکنیم و میاندیشیم، اونچه که به نظر میرسه باید اتفاق بیفته در این بخش نگاه تعیین سیاست ها و استراتژی برای ورزش کشورمونه یا تعیین خط مش برای ورزش کشورمون هست. به اعتقاد شما ما در رابطه با بحث میزبانی مسابقات بین المللی آیا باید در ابتدا دارای یک تفکر، یک برنامه بلند مدت و تعیین سیاست ها باشیم و ابلاغ اون به فدراسیون های ملی، یا اینکه فدراسیون های ملی بر اساس اونچه که حداقل شعارش رو میدیم یا ادعاش رو میکنیم باید به صورت مستقل خودشون تفکراتشون رو جلو ببرن و اونها رو یک به یک پیاده بکنن؟
من فکر میکنم که هر دو این شکل کار و راهی که شما گفتین میتونه خیلی کمک کنه، یعنی اینکه در واقع وزارت محترم ورزش میتونه پلن و برنامه رو بگه و در واقع استراتژی کلی و نگاه کلی رو عنوان کنه و فدراسیون‌ها در راستای اون نگاه برن دنبال این که در واقع با فدراسیون جهانی یا کنفدراسیون قاره‌ای آسیا حالا در واقع اون ارتباطات رو برقرار کنن و بخوان اون میزبانی‌ها رو بگیرن و یا اینکه در کنار اون به وزارت ورزش اعلام کنن که در واقع ما تو این حوزه‌ها می‌خوایم میزبانی‌ها رو انجام بدیم. هر دوی این موضوعات اگر به نوعی با هم تلفیق بشه تکلیف کار روشن میشه آقای مهران، یعنی اینکه کسی که رئیس فدراسیون میشه متوجه میشه که نگاه وزارت ورزش تو حوزه میزبانی چی هست، تو هر ورزشی چی هست، از این نگاه چی میخوایم و در واقع به دنبال چی هستیم، و در کنار اون با توجه به شرایطی که خود فدراسیونش داره، با توجه به بحث بودجه‌ای، بحث در واقع نیروی انسانی، بحث توانایی اجرایی و بحث زیرساخت که خیلی اهمیت داره، میره به دنبال این که درخواستایی رو در واقع مطرح کنه به فدراسیون‌های آسیایی و جهانی. من نظرم این هستش که هر دوی این موارد میتونه کمک کنه. البته ما تو بعضی ورزش‌ها الان سرآمد دنیا هستیم به نوعی. خب وقتی این هستش که دیگه شاید یه بخشی از کار جلو رفته و یه
بله.
یه بخشی از کار به صورت روتین در حال انجام شدنه. یعنی اینکه ما وقتی در مورد مثلا یه ورزشی مثل کشتی صحبت میکنیم که صاحب مدال هست در المپیک، دیگه بخش اولیه کار شاید به نوعی انجام شده، رفتیم جلو و قهرمانان المپیک داریم و دنیا به ما احترام میذاره توی این حوزه. پس بنابراین شاید اینکه مثلا بخوایم مطرح کنیم بگیم فدراسیون چه برنامه‌ای واسه این کار داره، شاید یه مقدار در عقب رفتن باشه به عنوان مثال. البته من تخصصی توی کشتی ندارم، اینو به عنوان کلی بعد میزبانی میگم. من فکر میکنم که تلفیق این دوتا راه میتونه خیلی به ما کمک کنه. حمایت وزارت ورزش نیاز هست تو میزبانی ها،
بله.
در کنار اون برنامه اینکه به فدراسیون های مربوطه میتونن بدن و این برنامه بله. در نهایت مشخص باشه که استراتژیش از این میزبانی ما چه میخواییم. خیلی مهمه که بدونیم چی میخواییم از این میزبانی و این هزینه ای که داریم انجام میدیم.
خب این که اشاره فرمودید، حالا برای این که در حقیقت یک مقداری نزدیک از مباحث تئوری به مباحث عملی در ورزش و اونچه که اتفاق افتاده و یا باید بیفته نزدیکتر بشیم، اجازه بدید که این رو به کمک جنابالی خورده بیشتر باز بکنیم. به عنوان مثال ما با یک مشکل و یا معضلی مواجه هستیم به نام عدم ثبات مدیریت در حوزه ورزش قهرمانیمون، و این عدم ثبات مدیریت همونطور که مستحضر هستید در فدراسیون‌های ملی ما به جهت اینکه ورزش ما یک ورزش مدیر محوری هست نه ورزش برنامه محور، با تغییر آدم‌ها برنامه‌ها و استراتژی‌ها عوض میشه و هیچ ضمانت اجرایی وجود نداره که برنامه خوبی که 4 سال یا 6 سال یا 8 سال دنبال شده این تداوم پیدا بکنه. بنابراین تصور می‌فرمایید که چقدر ضرورت داره که ما موضوع مربوط به میزبانی رویدادهای بین‌المللی رو با توجه به حالا رویکردهایی که باز بهش اشاره خواهیم کرد در قالب یک نقشه راه دنبال بکنیم، نه در قالب در حقیقت سلایق یا دانش و آگاهی یک سری از مدیران خاص در فدراسیون‌های ملی.
من 100% با صحبت شما موافق هستم، کاملا حرف درست و منطقی هست. در واقع بحث ثبات مدیریت قطع به یقین کمک میکنه با این حوزه. در کنار اون تغییر مدیریت همونطور که عرض تالی هم اشاره کردین، 4 سال یا 8 سال در واقع حتی میخوام بگم که به نوعی با مدیریت جدید اون برنامه ها و اون کارها و اون هزینه ها به نوعی بیهوده انگاشته میشه و همه کنار زده میشه. تو همین راستا هستش که الان مدت هاست تو دنیا بحث برنامه استراتژیک مطرح شده و همه به این در واقع به این نتیجه رسیدن که برای اینکه یه سازمان بدون کجاست و کجا میخواد بره و چه جوری میخواد بره به اون منطقه به اون ناحیه برسه، نیاز به برنامه استراتژیک داره. اگر ما این کار رو انجام بدیم دیگه با تغییر مدیریت فقط ممکنه گوشه های یا بخش های از اون برنامه تغییر منطقی بکنه، نه تغییر غیر منطقی و سلیقه‌ای. من با حرف شما موافقم، قطع به یقین نیاز هستش که این حوزه به صورت در واقع برنامه‌ریزی مدون انجام بشه و این برنامه‌ریزی مدون نگاه کارشناسان میخواد، افراد کارشناس میخواد تو این حوزه کار کنن. مثال یک نمونه مثال بخوام بزنم خدمتتون، ممکنه هزینه بلیط هواپیما یا هزینه هتل، هزینه در واقع غذا، صبحانه، نهار، شام برای یک دوره مسابقه آسیایی و جهانی خیلی تفاوتی زیادی با هم نکنه، ولی چه بهتر این که مثلا کشور ما در یک ورزش خاص میزبان مسابقات جهانی اون رشته باشه تا آسیایی، وقتی به راحتی میتونه در واقع این رشد و شکوفایی رو تو جهان به همه نشون بده. اینها در واقع همون نکات و استراتژیایی هستش که میتونه تو فدراسیون با برنامه‌ریزی دقیق از قبل و مدون و در واقع حرکت به سمت برنامه و برنامه و بودن میتونه اتفاق بیفته.
خب با توجه به این که خودتون موقعیت ویژه‌ای رو داشتید در والیبال، در بحث به حال اداره امور والیبال کشور و همینطور موقعیتی قابل توجه در حوزه بین المللی در این رشته، برای ما و دوستان عزیز شنونده بفرمایید که تا چه اندازه استفاده از ابزارهای کارآمد در حوزه بین الملل میتواند به عنوان یک راه میانبر و به عنوان کاتالیزور عمل بکند برای اینکه ما بتوانیم این موقعیت ها رو به عنوان میزبان رویدادهای مهم بین المللی در مقاطع مختلف کسب بکنیم، و اگر که یک چنین ابزاری رو ما به عنوان به هر حال یک وسیله کارآمد برای عکس میزبانی میتوانیم داشته باشیم، برای به وجود آوردن چنین موقعیتی برای نمایندگان ورزش کشورمون در نهادهای بین المللی چه راه یا راههایی رو باید دنبال بکنیم و بپیماییم؟
خدمتتون عرض کنم که اول لازم من یه نکته‌ای رو اشاره کنم، اونم اینه که داشتن کرسی در حداقل در کنفدراسیون والیبال آسیا به این شکل، حالا فدراسیون‌های دیگر من اطلاعی دقیق ندارم، ولی داشتن کرسی در کنفدراسیون والیبال آسیا یا فدراسیون جهانی والیبال در واقع یک افتخار هست، چون بهش نه حقوقی تعلق میگیره نه امکانات ویژه‌ای در واقع به لحاظ مالی تعلق میگیره، ولی اینکه به عنوان نماینده والیبال یک کشور در یک کنفدراسیونی فعالیت کنیم باعث افتخار است. من با تمام وجود این افتخار رو سعی کردم تو این 6 7 سالی که این مسئولیت رو در کنفدراسیون والیبال آسیا به عنوان عضو کمیته مربیان دارم و الان هم در واقع بحث کمیته مشترک مربیان آسیا و اروپا مجدد من اونجا در خدمت والیبال هستم رو با افتخار انجام میدم. خدمتتون عرض کنم که قطع به یقین حضور آدم‌های فنی تو این حوزه، تو هر رشته‌ای آدم‌های فنی تو این حوزه و این آدم‌های فنی که در واقع به نوعی از طرف اون کنفدراسیون مربوطه شناخته شده باشن، یعنی اینکه در واقع بدونن آقای ایکس در رشته‌ای که در واقع صاحب این کرسی است در دنیا روزی قهرمان تیم ملی بوده، روزی صاحب مدال بوده، روزی مربی تیم ملی بوده یا روزی مسئولیتی در کار اجرایی در اون فدراسیون داشته و اون مراوده و ارتباط داشته، این خیلی میتونه توی جلسات کمک کنه به فرد برای اینکه راضی کنه در واقع اون شرایط رو و تفاهم کنه با اون کنفدراسیون برای گرفتن میزبانی های مختلف تو این حوزه. این میزبانی های مختلف قطع به یقین شما بهتر از من میدونید بالاخره در واقع تبلیغات منفی برای کشورمون وجود داره در خارج از کشورمون. این تبلیغات بعضن در حوزه ورزش با نوع نگاهی که بعضی از کشورها و بعضی از ورزشکاران از داخل کشور اون اطلاع ندارن و نگاه منفی دارن ممکنه اسباب زحمت بشه برای گرفتن میزبانی ها. اینجا میطلبه که اون فردی که صاحب کرسی هست با مستندات، با قانون، با دلیل و با ادله محکم، ضمن اینکه میشناسنش و بهش اعتماد دارن، در واقع اون طرف خارجی میدونه این فرد قهرمان ملی بوده، میدونه از همون رشته بلند شده، اینجاست که میتونه در واقع متقاعد کنه و اون بحث میزبانی ها رو مطرح کنه و حتی اگر خدایی نخواسته توی میزبانی ها قصودی اتفاق بیفته، مثلا توی نوعی از کار در واقع اشکالی ایجاد بشه که خب ممکنه تو هر کار اجرایی ایجاد بشه، حتی اون رو هم در واقع با چشمشون رو بپوشونن و بپذیرن و کمک کنن که اون نقص رفع بشه، حتی خود خارجی ها کمک کنن که اون نقص رفع بشه و در واقع به بهترین شکل اتفاق بیفته. بارها تو میزبانی های ورزش های مختلف موضوعات این چنینی رو شاهد بودیم. من فکر میکنم که خیلی میتونه موثر باشه و امیدوار هستم که تو رشته های مختلف در واقع دوستانی که قهرمانان ورزش بودن، حالا بحث تحصیلات آکادمیک هم دارن، بتونن در واقع پرچمدار کشور اون باشن در کنار مسئولین فدراسیون و همچنین ورزشکارای خوبه.
خب البته در این رابطه اطلاعات شما مستندتر هست، من به عنوان فردی که بیرون از این مجموعه در این سالها دنبال کردم نظر شخصی یا استنباط شخصی خودم رو میگم، ممکنه که صحیح هم نباشه. به نظر میرسه در رابطه با حضور یا ظهور نمایندگانی از ورزش کشورمون در نهادهای بین المللی به خصوص در پست‌های تأثیرگذار که ما اون رو حتی میتونیم یک پدیده بدونیم به عنوان به خاطر شرایط موجود در ورزش کشورمون، بیش از اون چه که ما بتوانیم به عنوان نقش تشکیلات اداره کننده ورزش، نقش دولت و در حقیقت یک برنامه استراتژیک اون رو تلقی بکنیم، یعنی حضور نمایندگانمون رو در پست‌های مهم نهادهای بین‌المللی، باید اون رو حاصل یک جرقه، حاصل یک اتفاق یا حاصل یک حضور مؤثر و بجا در یک زمان مناسب تلقی بکنیم. من استدام اینه که در ابتدا بفرمایید که اون فرایند حضور نمایندگان ما در نهادهای بین المللی به خصوص اون پست‌های تأثیرگذار آیا بر اساس یک اتفاق هست، بر اساس یک تقدیر هست، یا حاصل کوشش خود اون افراد هست که من باز اون رو جدا از بحث مربوط به یک داشتن یک برنامه کلان میبینم، یا اینکه واقعا در فدراسیون‌های ملی ما این اندیشه وجود داره که درست مثل اون فرایند استعدادیابی در حوزه ورزش قهرمانی، استعدادهایی رو که میتوانن شکوفا بشن، میتونن دارای جایگاه مستحکم و قابل اعتنا و اتکایی در حوزه بین الملل بشن، اونها را شناسایی میکنن، بهشون پروبال میدن، زمینه رشدشون رو فراهم میکنن، به درستی ازش حمایت میکنن، روش سرمایه گذاری میکنن تا میتونه برسه به جایگاهی که به اون دست پیدا کرده. این شرایط رو شما چطور تحلیل میکنید برای شنوندگان ما؟
خواهش میکنم. جناب مهرانی شما درست میفرمایید، اما نکته‌ای وجود داره، اینه که ببینید شرایط حضور در مجامع بین المللی بسته به در واقع فعالیتی هستش که واقعا در والیبال اینجوریه، بسته به فعالیتی هستش که فرد در فدراسیون مربوطش انجام میده. اولا نیاز به حمایت فدراسیون مربوطه رو داره، یعنی باید فدراسیون ملی ما حمایت کنه از اون فرد در مجامع بین المللی در کنفدراسیون آسیا یا فدراسیون جهانی. خدمتتون عرض کنم که بعد از اینکه فردی در واقع مسئولیتی در داخل کشور در داخل فدراسیون گرفت و فعالیتی رو انجام داد، اهم از میزبانی ها، اهم از صحبت ها، مکاتبات، ارتباطات تلفنی و غیره، با توجه به سابقه ورزشی تو اون حوزه، در واقع این ارتباط خوب بین اون فرد و کنفدراسیون والیبال، مثلا کنفدراسیون والیبال آسیا ایجاد میشه. وقتی که ایجاد شدین در واقع اونا اعتماد کردن به این فرد که این توانایی این کار رو داره و میتونه این کار رو بکنه، توی مقاطعی که حالا هر 4 سال یه بار تو مجمع عمومی اون کنفدراسیون هست، کمیته های مختلف در واقع کاندیداها رو میخوان از فدراسیون های ملی، افراد رو معرفی میکنن. اینجا که افراد معرفی شدن، در واقع اون بحث صحبت، نشون دادن توانایی، رزومه و در واقع فعالیت که توی این یکی دو سال مثلا انجام شده تا زمان اون انتخابات رسیده انجام شده، اولین چیزی هستش که میتونه مؤثر باشه. نوع ارتباط با در واقع افراد خارجی که در کشورهای مختلف هستن و در واقع این کار رو دارن انجام میدن، خود اونا هم افرادی هستن که میتونن تایید بکنن این شخص رو، یعنی اینکه در واقع معرفی میشه تو کمیته، توی مجمع عمومی بحث میشه در موردش، مثلا کمیته ایکس این افراد نومینیت هستن برای ریاست یا چیرمن اون کمیته باشن و در نهایت فردی رأی میاره. اون فردی که رأی میاره، نوع لابی و نوع صحبتی که با اون فرد میشه با توجه به شناختی که داره و توانایی که از اون افراد کاندید داره، میتونه کمک کنه به این که عضو اون کمیته بشن. و در واقع این به نوعی برمیگرده به هیئت رئیسه اون کنفدراسیون مربوطه که چه